بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسئله درباره توحید عنوان شد که نصاب توحید در اسلام بود و به این مناسبت درباره تدبیر به اذن الله و تشریع به اذن الله تا حدودی صحبت کردیم. موضوع بحث این جلسه این است که آیا این توحیدی که حد نصابش بیان شد در قرآن مورد استدلال هم قرار گرفته یا قرآن به عنوان یک مطلب مسلمی که میبایست آن را پذیرفت و خود افراد موظف هستند که دلیلش را پیدا کنند به این صورت القا فرمودیم؟ جواب این است که نه، در خود قرآن دلیل‌هایی برای توحید ذکر شده و این دلیل‌ها عیناً دارای اسلوب منطقی و مبتنی بر روش قیاسی است که در این گونه موارد میباید ازش استفاده بشه. آیه ای هست در سوره انبیاء آیه 22 می فرماید لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. ترجمه تحت لفظی این آیه این است که اگر در آسمان و زمین غیر از الله خدایانی می بود آسمان و زمین فاسد شده بودند. به خوبی روشن هست که این یک نوع استدلاله و معناش این است که می‌بینید که آسمان و زمین فاسد نشده، پس جز الله هم الههایی وجود نداره. به اصطلاح منطقی میگن این یک قیاس استثنایی است. کسانی که با منطق آشنا هستند میدونن که قیاس به دو صورت تشکیل میشه، قیاس اقترانی و قیاس استثنایی. در قیاس استثنایی ملازمه ای بین دو شی اثبات میشه. بعد یکی از اون دو شی اثبات میشه و به واسطه او دیگری هم ثابت میشه، یا یکی نفی میشه با نفی او دیگری هم نفی میشه. و شکل‌های خاصی داره که در کتاب‌های منطقی ذکر شده. مثلا میگن اگر خورشید طلوع کرده باشد روز موجود است. بعد میگن ولی روز موجود است، نتیجه میگیرن که پس خورشید طلوع کرده است. یا میگن ولی روز موجود نیست، نتیجه میگیرن پس خورشید طلوع نکرده است. این مثال رایجی است که در کتاب‌های منطقی ذکر می‌شود. اینجا هم یک ملازمه ای ذکر شده بین تعدد اله و فساد آسمان و زمین. اگر خدایانی می بودند آسمان زمین فاسد شده بود. مثل این که اگر خورشید طلوع کند روز موجود است. و دیگه چیزی ذکر نشده که حالا بالاخره آسمان و زمین چی شدند و آیا خدایانی هستند یا نه. باز به اصطلاح منطقی میگن اینجا یک جزء قیاس مزمره یا مطویه. گاهی وقتی استدلال میشه، استدلال معمولا از دو تا مقدمه تشکیل میشه. گاهی طوریست وقتی یه مقدمه را ذکر کردن، اون مقدمه دیگه خود به خود به ذهن طرف میاد، احتیاج به بیان نداره، اونا ذکر نمی کنن. میگن اون مقدمه مطوی یعنی پیچیده شده، یا مضمر است یعنی در نیت هست. اینجا هم استثناء در کلام ذکر نشده، یعنی میبایست گفته بشه ولی آسمان و زمین فاسد نشده است. ولکنهما لم تفسدا، و نتیجه گرفته بشه که فلیس فیهما اله الا الله. ولی چون اینها دیگه روشنه، خب میبینید آسمان و زمین تجربه خودش باقیه، این دیگه گفتن نداره که ولی آسمان و زمین فاسد نشده و بعد اون وقت نتیجه گرفته بشه، چون نتیجه قبلا به صورت مدعا ذکر شد. علی حال این توضیحی بود برای اینکه این استدلال دیگه استدلالی کاملا منطقی و مبتنی بر اصول روش قیاسی در منطق. اون چه مهم هست تبیین ملازمه هست، یعنی این باید روشن بشه که منظور از این که اگر چند خدا می بود آسمان و زمین فاسد می شد این یعنی چی؟ چه ملازمه ای هست؟ مقصود گوینده از ذکر این ملازمه چیه؟ جان کلام همینجاست، والله این معلوم است که عالم فاسد نشده و اون ملازمه اگه ثابت باشه نتیجهش همین خواهد بود که عالم بیش از یک خدا نداره. همه حرف در این است که این ملازمه بر چه اساسی است، چگونه است که اگر چند خدا می بود عالم فاسد شده بود. مفسرین در توضیح این ملازمه بیانات مختلفی دارند. می توان گفت که این بیانات در چند سطح قرار می گیرد. یک سطح ساده و تقریبا عامیانه هست و دو سطح دیگر هست که فنی و دقیقه. اما سطح عامیانش این است که برای اداره یک دستگاهی یا جامعه یا گروهی یا تشکیلاتی نظم واحدی لازمه، نظام واحدی ضرورت داره، وگرنه اون دستگاه از هم میپاشه. و احیانا مثل زده بشه که حتی در محیط خانواده اگر دو نفر بخوان استقلالا حکمرانی کنند این خانواده از هم می باشید. یک ده اگر بخواد دو تا کت خدا داشته باشه این اوضاعش به هم می خوره. اون وقت چگونه ممکن است عالمی به این عظمت چند خدای حاکم داشته باشه که امور این عالم را اداره کنند؟ این یک بیانی است عامیانه. یعنی این بیان از دقت منطقی برخوردار نیست. میشه از نظر فنی در این بیان مناقشه کرد. ولی دو بیان دیگر هست که بیان فنی و مبتنی بر اصول دقیق فلسفی. یکی از اینها بیانی است که بعضی از مفسرین که ذوق فلسفی داشتند این بیان را انتخاب کردند، چون در کتاب‌های فلسفی برهانی برای توحید آورده میشه به نام برهان تمانع. اون کسانی که ذوق فلسفی داشتن این آیه را هم بر همون برهان تمانع تفسیر کردند، و برای اینکه شکل دقیق منطقیش روشن بشه مقدماتی را ذکر کردند که هر کدوم از اونها یک اصلی از اصول فلسفی است. برای اینکه وقت برادران و خواهران گرفته نشه، من از تبیین این تقریر خودداری میکنم و دوستان را حواله میدم به جلد پنجم اصول فلسفه و روش رعالی، بحث توحید، پاورقی های مرحوم استاد شهید مطهر. نتیجه ای که از برهان تمانع گرفته میشه اینه به طور اختصار که دو علت در پیدایش یک معلول مستقلن نمیتونن مؤثر باشن. اگر شرکت داشته باشند هر کدام سهمی از اون معلول را ایجاد میکنن، پس در واقع اون معلول مرکب از دو چیزه، یک جزءش را یکی ایجاد میکنه و جزء دیگرش را دیگری. مقدمات زیادی داره که حالا بخوام عرض بکنم از اون روش خودمون و اون هدفی که داریم دور میشم. پس در نتیجه بر اساس اون مقدمات این نتیجه گرفته میشه که عالم نمیتونه دوتا خدا داشته باشه، محال است عالم تحقق پیدا کند با دو موجودی که واجب الوجود باشن، و واجب الوجود بودن اقتضا میکنه که از هر جهت واجب الوجود باشن، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. تفصیلشو به اونجا مراجعه بکنید. به اصطلاح طبق این برهان یک تالی فاسدی در کلام ذکر شده. در اون مثال معروف گفتیم اگر خورشید طلوع کرده باشد روز موجود است، گاهی میگیم ولی خورشید طلوع نکرده است پس روز موجود نیست، گاهی میگیم ولی روز موجود نیست پس خورشید طلوع نکرده است. در این شق دوم میگن تالی فاسد است، یعنی قضیه اول از دو جزء ترکیب شده که یکی را بهش میگن مقدم، دوم را بهش میگن تالی. اگر خورشید طلوع کرده باشد اینو میگن مقدم، روز موجود است میشه تالی. اگر تالی فاسد شد مقدم هم فاسد است، یعنی اگر روز موجود نبود معلوم میشه که خورشید هم طلوع نکرد. در این قضیه هم، در این برهان هم تالی فاسد است، یعنی فرض این که عالم فاسد شده باشه فرض دروغی است. تالی که عبارت باشد از فساد عالم، این تالی فاسد است، یعنی دروغه، عالم فاسد نشده. و از این فساد تالی نتیجه گرفته میشه فساد مقدم، یعنی فرض تعدد خدایان هم دروغه. بر اساس تقریری که در برهان تمانع ذکر میشه، تالی فاسد صدور و تحقق جهانه. یعنی از دوتا معلول عالم واحد صادر نمی شود، محال است از دوتا علت معلول واحد تحقق پیدا کند. یعنی اگر دو خدا می بود عالمی تحقق پیدا نمی کرد. مفاد برهان تمانو این می شود. در آیه شریفه می بینیم تالی فاسد تحقق یافت تحقق نیافتن عالم نیست، بلکه تالی فاسد فاسد شدن عالم است. می فرماید اگر چند خدا می بود عالم فاسد شده بود، ولی می بینید که عالم فاسد نشده. نمی فرماید اگر چند خدا می بود عالم تحقق نمی یافت. فاسد شدن در جایی گفته میشه که یه چیزی باشه بعد فاسد بشه. وقتی میگید خربوزه فاسد شد، میسازه به این که اصلا خربوزهی در عالم نباشه، باید یه خربوزهی باشه و بعد فاسد بشه، وقتی میگید فسده. قرآن میفرماید اگر عالم خدایانی داشت فاسد شده بود، نمیگه تحقق نمیافت، به وجود نمیامد. و آنان که برهان تمانوی که فلاسفه ذکر کردن مفادش اینه. البته یک توجیهاتی کردن که اون چه موجب فساد میشه از اول موجب عدم تحقق میشه، ولی با ظاهر آیه چندان سازگار نیست. این است که به نظر می رسه که مفاد این برهان غیر از برهان تمانوی است که فلاسفه اقامه کردن. اون یه برهان دیگری برای توحید اقامه شده. تقریرش هم همان است که عرض کردم به جلد پنجم اصول فلسفه مراجعه کنید، که تقریبا بهترین بیانی که برای برهان تمانوی میشه ایشون در اونجا ذکر کرده. ولی عرض بنده این است که مفاد این برهان با ظاهر آیه درست تطبیق نمی کنه. چون مفاد برهان این است که اگر چند خدا می بود عالم به وجود نمی آمد، آیه می فرماید اگر چند خدا می بود عالم فاسد شده بود، یعنی عالم موجود فاسد شده بود. این دوتا عین هم نیست دقیقا. این است که این تقریر هم با این که تقریر متینی است و فی حد نفسه یک برهان فلسفی است، ولی از نظر تطبیق با آیه چندان سازگار نیست و ما این تقریر را برای این آیه نمی‌پسندیم. تقریر سومی میشه برای برهان توحید که در این آیه اشاره شده ذکر کرد. این تقریر احتیاج داره به توضیح مقدماتی. مقدمه ای که ما در اینجا روش تکیه می کنیم این است که این جهان از زمین گرفته تا آسمان و مجموع پدیده هاش دارای نظام واحدی است. بعد اینا توضیح می دم که یعنی چی نظام واحد. در برهان تمانوع فلاسفه اصرار شده در این که برای جهان وحدت اثبات بشه، یعنی خود جهان موجود واحدی است. ما در این برهان تکیه می کنیم روی این معنا که جهان دارای نظام واحدی، یعنی وحدت نظام لازمش وحدت وجود جهان نیست. ممکن است تعدد در موجودی باشد اما نظام حاکم بر او نظام واحدی باشد. ما به همین اندازه اکتفا می کنیم که اثبات بکنیم که جهان دارای نظام واحدی است. احتیاجی ما نداریم در تقریر این برهان که اثبات بکنیم که عالم واحد است. اگر تعدد هم داشته باشه باز این برهان جای خودش را داره، فقط باید اثبات بشه که نظام واحد. حالا منظور از نظام واحد چیه؟ اون نظام واحدی که منظور ماست اینه که اجزاء این عالم، اگر عالم را یک واحد بدانیم دارای اجزایی خواهد بود، و اگر عالم را متعدد بدانیم یعنی مرکب از سیستم‌های مستقل بدانیم که هر یک از این سیستم‌ها یک وجود مستقلی داشته باشند و رابطه ارگانیک و عضوی با هم دیگه نداشته باشند، حتی در این صورت هم باز وحدت نظام را نمیشه انکار کرد. یعنی این عالمی که ما میشناسیم جوری ساخته شده، جوری به وجود آمده که موجودات این عالم از هم گسسته و منعزل و مستقل نیستند. جوری نیست که این عالم من برای خودم یک وجودی داشته باشم که هیچ ارتباطی با پدیده‌های گذشته نداشته باشه، با موجودات همزمان هم رابطه‌ای نداشته باشه، با موجودات آینده هم ارتباطی نداشته باشه. شبیه فرض کنید که دانه‌های برنجی که در یک کیسه گنجانیده میشه، هیچ کدام از اینها ربطی به هم ندارن، فقط در کنار هم قرار گرفتن. این عالم اینجوری نیست. یکی یکی از اجزای این عالم رو بررسی کنید، احتیاج به مطالعه دقیق علمی هم نداره، یک نظر سطحی کافی است. اون بوته گلی که توی گلدانتون گذاشته نگاهش کنید، اون درختی که توی باغچه‌تون هست، اون بچه‌ای که در گهواره هست و همه چیزهایی که دور و برتون هست، نگاه کنید ببینید اینا چجور به وجود میان. الان این بوته گل بدون اینکه شما آب بهش بدید سبز میمونه. پس بقای این بوته گل به آبی است که شما بهش میدید، بدون آب این نمیتونه به وجود دوام بیاره. خب بدون اون تخمی که کاشته شده یا نشایی که غرض شده این گل به وجود می آمد؟ نه، قبلا یه تخمی بود باید بکارید شما تا این گل سبز بشه. پس با پدیده قبلی هم ارتباط داره، منعزل از پدیده قبلی هم نیست. خود این گل از هوا استفاده میکنه یا از اکسیژن هوا یا از گازهای دیگری که در هوا موجود. اگه اینها نباشن باز گل به وجود خودش نمیتونه ادامه بده، به نوبه خود هم در هوا مؤثره، در تغییر هوا، یعنی نسبت گازها رو تغییر میده. اگر اکسیژن رو عرض میکنه نسبتش کم میشه نسبت اکسیژن، اگه گازهای دیگر رو میگیره نسبت اکسیژن بالا میره. پس باز با هوای مجاورش هم در ارتباطه، نه هوا مستقل از این بوته گل هست و نه این گل از هوا مستقله. بریم سراغ حیوانات. اون جوجه‌ای که در کنار حیات از زیر تخم بیرون اومده و شما دارید تماشا میکنید، آیا این جوجه بدون مادر، بدون اون تخم به وجود می اومد؟ الان که داره زندگی میکنه، راه میره توی حیات، با اشیاء اطراف خودش ارتباط، فعل و انفعال، تفاعل داره یا نداره؟ باز از هوا تنفس میکنه، از غذا میخوره و بالاخره به نوبه خود در محیط خودش اثری میذاره و همین باعث میشه که باز تخمی بگذاره و جوجه های آینده از این به وجود بیان. پس هم با موجودهای همزمان ارتباط داره، فعل و انفعال داره، هم با موجودهای گذشته، هم با موجودهای آینده، حتی سراغ موجودات بیجان برید شما. فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی که در جهان طبیعت بیجان تحقق پیدا می‌کنه، اینها هم همه وقت شما دقت می‌کنید می‌بینید هر پدیده‌ای در اثر فعل و انفعال پدیده‌های قبلی به وجود اومده و به نوبه خودش در پدیده‌های همزمان اثر می‌گذاره و ماده پیدایش پدیده‌های بعدی میشه. این یک نظامی است که بر این جهان حکم فرماست، نظام همبستگی و تفاعل، تأثیر و تأثر. این چیزی است که هیچ احتیاج به برهان فلسفی نداره که ما بگیم عالم واحد است از نظر نظام. هر کسی به اندازه معلومات خودش میتونه این نوع ارتباط، همبستگی، پیوستگی و وحدت نظام را بشناسه. البته هرچه معلومات ما دقیق تر بشه به عمق این ارتباط بیشتر پی میبریم، ولی با نظر سطحی هم میتونیم این را تا حدود زیادی درک کنیم. حالا اگر کسی بگه که در این جهان سیستم های مختلفی هست که هر کدام در داخلشون ارتباط عضوی دارن با هم، ولی هر سیستمی با سیستم دیگر اینجور ارتباط نداره، فرضیه ایست در فرضیه سیستم ها، کاری به اونها نداریم، ولی به هر حال هر قدر هم ما سیستم ها را مستقل از هم فرض کنیم، باز میبینیم که چنین روابطی با هم دارن و در یک سیستم کلیتر میگنجند. یعنی فرض سیستم های جزئی مانع نیست که همه اونها اندام های یک سیستم کلی باشند و اون سیستم کلی همان است که تمام پدیده های این جهان را مشمول قانون تأثیر و تأثر از هم دیگه می کنه. این مطلبی است روشن، هر کسی به اندازه فهم، معرفت، معلومات خودش می تونه بپذیره به سادگی. خب حالا سوال اینه که اگر ما فرض کنیم هر یک از این سیستم هایی که در این عالم وجود داره یک خدا داشته باشه، خدا یعنی چی؟ یعنی یک کسی که وجود این مخلوق از اوست، تمام نیازمندی های وجود او به وسیله اون خدا تأمین میشه. خدا یعنی این دیگه. هستی این موجود در دست اوست، مخصوصا با اون بیانی که درباره توحید اسلامی عرض کردیم که تنها توحید در خالقیت کافی نیست، توحید در ربوبیت هم باید باشه. پس خدایی که ما میگیم به عنوان یک مسلمان کسی که مخلوقی را آفریده، هستی این مخلوق به دست اوست، نیازمندی های این مخلوق از او تأمین میشه، این میشه خدا. اما اگه غیر از این بود، برای تأمین نیازمندی هاش باید دست گدایی به یک کس دیگری هم دراز کنه، پس این دیگه خداش نیست. اگر او خدای این موجود است، همه نیازمندی های این را باید تأمین کنه، چون این وجودش در دست اینه، قائم به اوست، معنا نداره که بگیم خدایی هست موجودی را خلق کرده که این موجود نیازمندیهاش به وسیله این خدا تأمین نمیشه، باید یه خدای دیگری را تأمین کنه. این فرض نامعقولی است. یعنی چنین فرضی فرض خدا نیست. خدا اگر باشه اون کسی است که هستی این مخلوق از اوست و در دست اوست و او تدبیر کننده، رشد دهنده و به کمال رساننده اون موجوده. اگر سیستم هایی که در این عالم موجوده هر کدام یک خدایی داشت، یعنی خود اون خدا باید این سیستم ها به وجود بیاره بدون احتیاج به چیز دیگری، چون او خداشه، خداش هست، یعنی چی؟ یعنی این را به وجود می آورند.